شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید و همچنین برنامه هفتگی نماگر رو هم با هم خواهیم شنید. وزارت دفاع آمریکا همراهی کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کرد. بنیامین نتانیاهو موفق شد کابینه ائتلافی جدید خود را تشکیل دهد. و سرانجام این که وزیر نفت ایران گفت میزان بدهی نفتی هند و ایران بیش از 7 میلیارد یورو است. نیروی دریایی آمریکا به نظارت بر کشتی‌های تجاری که پرچم آن کشور را هنگام عبور از تنگه هرمز حمل می‌کنند پایان داد. استیون وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که این مأموریت روز سه‌شنبه به پایان رسیده، ولی ناوهای جنگی آمریکا برای انجام عملیات عادی امنیتی در منطقه خواهند ماند. هفته گذشته به دنبال توقیف یک کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال از طرف نیروی دریایی سپاه پاسداران آمریکا اعلام کرد که به مدت محدودی بر کشتی‌های تجاری حامل پرچم آن کشور هنگام عبور از تنگه هرمز نظارت خواهد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از مدیر عامل شرکت پارس طلایی خبر داده است که روز چهارشنبه دادگاه حکم تخلیه و فروش اموال کشتی توقیف شده در بندر عباس را صادر کرد. دلیل توقیف کشتی بدهی شرکت دانمارکی مرسک به شاکی خصوصی در ایران اعلام شد. ساعتی پیش از پایان مهلت قانونی تعیین شده، نخست وزیر اسرائیل موفق شد کابینه ائتلافی خود را تشکیل دهد. بنیامین نتانیاهو در آخرین لحظات توانست با نفتالی بنت، رهبر حزب دست راستی خانه یهود، به توافق برسد. حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو در انتخابات ماه مارس 30 کرسی کنست یا مجلس اسرائیل را به دست آورد و مأمور تشکیل کابینه جدید شد. آقای نتانیاهو برای باقی ماندن در مقام خود باید ائتلافی با دست کم 61 کرسی از 120 کرسی مجلس تشکیل دهد. کنارگیری روز دوشنبه آویگدور لیبرمن وزیر خارجه و حزب دست راستی او از دولت ائتلافی اسرائیل آقای نتانیاهو را در موقعیت دشواری برای تشکیل دولت قرار داد. اما اگر که همچنان با ما همراه باشید، در این بامداد شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. در خصوص این برنامه میتونید با info@radiofarda.com نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که کمی درباره حمایت از تولید ملی با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست از هر چیز با همراهی مهتاب وحیدی راد مروری داریم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته.
لابلای یادداشت ها.
علی دادپی اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی که برای روزنامه جهان صنعت نوشته، احساس شمار زیادی از اقتصاددانان ایرانی را به احساس دیدبان کشتی تایتانیک تشبیه کرده که به نوشته او بعد از سالها هشدار دادن درباره عواقب اجرای بی برنامه و هزینه بی نظمی های گسترده در اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها، حال نظارگر واقعیت پیدا کردن آن هشدارها هستند. این اقتصاددان هدف اولیه این برنامه را حذف یارانه‌های غیر مستقیمی اعلام کرده که به نوشته او باعث فربه شدن دستگاه دیوان سالاری کشور و عدم تخصیص بهینه منابع عمومی بود. علی دادپی معتقد است که دولت وقت در زمان اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها بی توجه به فلسفه ذاتی یارانه‌ها و با توجه به شعار انتخاباتی آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، این برنامه را به شکل توزیع مساوی درآمدهای نفتی به اجرا گذاشت. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، در نتیجه چنین رویکردی، برنامه‌ای که برای اصلاح مالیه عمومی و نظم دادن به ارکان آن تدوین شده بود، به بی‌انضباطی مالی و پولی دامن زد. این اقتصاددان در جای دیگری از تحلیل خود تصریح می‌کند که سوء مدیریت‌ها باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم شد. علی دادپی در پایان تحلیل خود با تأکید بر اصلاح اشتباهات صورت گرفته در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها پرسیده است که آیا می‌توان به مردم یادآور شد که یارانه‌ها سود سهامشان از ثروت ملی نفت نبوده و نیست و از اول افرادی کوشیدند با استفاده از این طرح و از محل خزانه ملی برای خود رای بخرند. محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، بخشنامه دولت در زمینه بازگشت به قیمتگذاری را شوک‌آور توصیف کرده است. آقای بهکیش بخشی از تحلیل خود را به تایید عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران اختصاص داده است و از کاهش نرخ تورم و خروج از رکود به عنوان عملکرد قابل تحسین دولت نام برده است. در این حال به گفته این استاد دانشگاه، دولت فقط چند ماه فرصت دارد تا خود را برای دوره پسا تحریم آماده کند. به باور محمد مهدی بهکیش، دولت برای جلوگیری از گرانفروشی میبایست راه‌های دیگری را در پیش گیرد تا رقابت را خفه نکند. این اقتصاددان پیشنهاد می‌کند که برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، تولید کننده به تولید با هزینه کمتر ولی کیفیت بیشتر هدایت شود که راه رسیدن به آن را حذف مقررات به نوشته او دست و پاگیر می‌داند. آقای بهکیش بخشنامه اخیر دولت را بزرگترین مشکل در مسیر رقابتی شدن قلمداد کرده و ابراز امیدواری کرده است که دولت هر چه زودتر این بخشنامه را حذف کرده و به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه منطق اقتصادی بر قیمتها را حاکم کند.
یک عدد، یک تحلیل.
اقتصاد ایران مدت هاست بیش از هر شاخص و عدد و رقمی آینده خود را پای میزهایی جستجو می کند که بیش از اقتصاد در آن حرف بر سر پرونده هسته ایست. اگرچه کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که پیوند زدن تمام تحولات آتی اقتصاد ایران به نتایج مذاکرات هسته ای می تواند پس از حصول این توافق موجب سرخوردگی اهالی اقتصاد شود، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابایی ندارد تا یک بار دیگر در جمع کارگران ایرانی این گونه از آینده اقتصاد ایران در دوره پس از تحریم ها سخن بگوید.
با توافق نهایی که اگر طرف ما اراده جدی داشته باشد در ماهای پیش رو امکان پذیر هست، شرایط تولید در ایران به مراتب بهتر خواهد شد.
اما کوتاه زمانی پس از این سخنان حسن روحانی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع شماری دیگر از کارگران در هفته بزرگداشت کار و کارگر تأکید کرد که سرنوشت تولید و تولید کننده ایرانی نه در بیرون از مرزها که در داخل مرزهای ایران رقم خواهد خورد.
کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است.
البته فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بر الزام تعامل با جهان برای رسیدن به رشد اقتصادی معقول تاکید می‌کند.
امنیت و سطح رفاه ایرانی‌ها گره خورده با روابط بین‌المللی کشورشون. تحریم‌های دو سه سال گذشته اختلال‌های زیادی به وجود آوردن در روابط بانکی، بازرگانی، بیمه و حمل و نقل کشور. صدور مهمترین کالای ایران رو که نفت باشه به نصف تنزل دادن، پول ملی کشور رو تضعیف کردن و تورم رو از زیر کنترل خارج کردن. برای رها شدن از این مصیبت ایران چاره‌ای نداره جز رفتن به ژنو، لوزان و بعد نیویورک، مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های دیگری از سخنان خود در جمع کارگران بر اهمیت حمایت از تولید ملی پافشاری کرد، چیزی شبیه به نامگذاری سالهای اخیر که او تلاش کرده در این نامگذاری‌ها از مردم تا تصمیم گیران و تصمیم سازان دولت و حکومت را نسبت به اهمیت مقوله حمایت از تولید ملی متوجه سازد.
ممکنه بعضی بگن این مسئله تولید که شما تکرار میکنید، بگن این خب لوازمی دارد با وضع کنونی که تحریم هست و نمیدونم فشارهای بین المللی هست، رونق تولید و تقویت تولید تحقق پیدا نخواهد کرد. بنده انکار نمی کنم که این تحریم های ظالمانه‌ای که دشمنان ملت ایران و دشمنان انقلاب بر ملت ایران تحمیل کرده اند، انکار نمی کنم که اینها تأثیر دارد، بلاشک بی تأثیر نیست. منتها این رو من انکار می کنم که این تحریم ها بتواند جلو یک تلاش عمومی سازمان یافته برنامه ریزی شده برای رونق تولید رو بگیره. اینه من قبول ندارم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 1390 را با این امید سال همت مضاعف کار مضاعف اعلام کرد که شاید با این نامگذاری نرخ رشد اقتصادی ایران به اهداف 8% برنامه ریزان توسعه و تدوین کنندگان سند چشم‌انداز ایران نزدیک شود. اما در نهایت اقتصاد ایران در پایان سال همت مضاعف کار مضاعف رشدی 3.2% بر جای گذاشت. آیت الله خامنه ای سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرد. سالی که عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را یدک می کشید، در میان سالهای اخیر با ثبت رشد منفی 6.8% از سیاه‌ترین سالهای اقتصاد ایران بود. یک سال بعد، یعنی سال 1392، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفت تا سالی که از میانه ای راه با نشستن حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری ایران همراه شد، در نهایت رشدی بهتر از منفی 1.9% حاصل کار اقتصاد ایران نباشد. هنوز نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1393 رسماً اعلام نشده، اما بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماه سال گذشته رقمی در حدود 3% بوده است. این رقم برای حسن روحانی و دولتش که پس از 2 سال رشد منفی توانستند جهت منفی رشد اقتصادی ایران را معکوس کنند دستاورد قابل توجهی است. اما برای نیازها، چشم‌انداز، اهداف و البته ظرفیت‌های اقتصاد ایران چاره‌ساز نیست و گره از کار فروبسته رونق و بیکاری نمی‌گشاید. همه چشم انتظار بازگشت رونق به تولید هستند، اما در این میان سیاست‌ها گوناگون است. شورای پول و اعتبار هفته گذشته با هدف حمایت از تولید کننده نرخ سود بانکی را اندکی کاهش داده است، اما گرفتاری‌های رسیدن تسهیلات بانکی به تولید کنندگان و تجهیز منابع تولید همچنان پابرجاست. در این حال دولت حسن روحانی با صدور بخشنامه‌ای برای تولید کنندگانی که قیمت‌های خود را افزایش دهند خط و نشان کشیده است تا همچنان تولید کننده ایرانی بیش از هر چیز چشم انتظار آینده‌ای باشد که پای میز مذاکرات هسته‌ای رقم می‌خورد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. همونطور که هفته گذشته هم به اطلاع شما همراهان همیشگی نمایر رسوندم، مجله نمایر در هفته آینده با قالب جدیدی تقدیم شما خواهد شد. در این قالب و فرم جدید بیشتر از نظرات شما همراهان مجله نمایر استفاده خواهیم کرد که از طریق پیامگیر رادیو فردا، ایمیل برنامه به آدرس namayar@radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا این نظرات و پیشنهاداتون درباره برنامه نمایر و همچنین موضوع برنامه رو به اطلاع من میرسونید. تا هفته و نمایر دیگه که نظر و پیشنهاد و دیدگاه شما پررنگتر از همیشه در نمایر جاری و ساری خواهد بود، روز و روزگارتون خوش.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.